بسم الله. درس خارج طهارت جلسه 74 24 فروردین 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. سومین دلیلی که برای به او استدلال شده برای مطهریت اسلام نسبت به بدن یا اجزاء مالا تحله الحیات و یا رطوباتی که در زمان کفر ملاقات با نجاست کرده و اکنون اون نجاست ها وجود نداره، استدلال شده به خلو و سنه عن الامر بذالک مع غلبته. فرمودن که صاحب جواهر رضوان الله علیه و بعض بزرگان دیگر که خب غالبا کفاری که مسلمان می شدن بدن اونها یا اجزاء مالا تحله الحیاتشون مثل موی سرشون مثلا یا ناخون اونها و امثال اینها و یا رطوباتشون، اینها متنجس شده و ملاقات کرده، حالا کلمه متنجس هم درست نیست، ملاقات کرده با بالاخره یکی از نجاسات در زمان کفرشون. حالا که مسلمان میشن هیچ روایتی نیست که اولیاء اسلام یا وکلای اونها که برای این امور فرستاده میشدن بفرمایند که برید تطهیر کنید خودتون رو. امر به تطهیر بالماء در هیچ کدام در هیچ روایتی هیچ نصی وارد نشد. و حال این که با توجه به اون غلبه اگر امر شده بود بقایایی از اون میموند. وقتی هزاران بار یه امری از شارع از اولیای اسلام از سفرا و وکلای اونها در این امور صادر شده باشه، این ملازمه داره این کثرت با بقایش، ولو به نحو نادر چند موردی لااقل به دست ما برسه. این عدم وجود همچین اوامری در سرتاسر روایات این نشون میده که پس امر نبوده، چون اون امر کثیر ملازمه داره با بقای فی الجمله. وقتی بقای فی الجمله نبود کشف میکنه از این که بس نبوده امر این چنینی. این استدلال صاحب جواهر رضوان الله علیه است که خلو و سنه مع غلبته. به این استدلال دو اشکال هست که باید بررسی بشه. اشکال اول، بزرگانی مثل صاحب مصباح الهدى و بعض دیگر فرمودن با توجه به اون خبر علی ابن ابراهیم در تفسیر اون دو داستانی که دیروز گفته شد، با توجه به اونها ما احراز خلو سنه نمی کنیم، چون در اونها نقل شده بود که مصعب که سفیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، وقتی اسید ازش سوال کرد که شما وقتی اسلام می آوردید چیکار میکردید، گفت نغتسل نلبس ثوبین طاهرین و نصلی. خب نغتسل نلبس ثوبین طاهرین، این نشون میده که لابد پس امری به این چیزا بوده، اینا از پیش خود آیا همینجور یه روشی رو اتخاذ کردن، لااقل احتمالش رو برای ما ایجاد میکنه که پس این به خصوص سفیر رسول خدا و رسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. بنابراین یا در اون اسلام آوردن معاذ او هم باز همین مسئله درش بود. بنابراین وجود همین دو روایت این مسئله خلاف با سنه را مشکوک میکنه. در صورت این استدلال درست بود که خلاف با سنه محرز باشه بر ما، بدانیم حتما در سنت نیست، اما همین ها احتمال بر ما ایجاد، لااقل احتمال ایجاد میکنه که لابد گفته شده باشه، شاید دستورالعملی بوده. این به خدمت شما عرض شد که اشکال اول که شد. خب استحباب بر بوده میشه از این روایت
ظاهره
بله عرض میکنم طبق اون چه که دیروز عرض شد، بنابر مسلک مشهور که میگویند اسلام کافر منحصراً به گفتن شهادتین و قبل از شهادتین، ولو اینکه اعتقاد قلبی پیدا کرده باشه، جازم هم باشه، قاطع هم باشه، مادامی که اظهار شهادتین نکنه کافر. بنابراین مسلک در این روایت داره که نغتسل نلبس ثوبین و نشهد شهادتین، ظاهرش اینه که این قبل از شهادتین این کار رو انجام میدیم، بعد به شهادتین میگیم. پس اون غسل، اون شستشو، یک شستشوی شرعی نیست، یک شستشوی مقدماتیه که پاک بشن، تمیز بشن، حالا بیان آداب اسلام آوردنه. قبل از اینکه اسلام بیاری آدابش یه، خب فرض میکنیم که حالا این دلالت نمیکنه که دلالت نکرده این روایت که گفته شد حالا بعد از اینکه اسلام آوردی شهادت اینو گفتی، حالا بعدش باید بری تطهیر از اون چیزها بکنی، این در این روایت نیست. به خصوص که اغتسال قبل الاسلام موجب طهارت نمیشه از چیزی، چون بدنش اینو نجسه. اغتسال قبل الاسلام تو دریا هم بره، توی آب کر هم بره، فایده نداره، پاک نمیشه که. بابا اون که مفروضمون اینه که اونا رفته باقی نیست، میخوایم ببینیم جاشو باید آب بکشه یا نه. نرفته، چون این عین نجس بوده، عین نجس قابل تطهیر نیست تا پاک نمیشه که. اگه با آب قلیل، اون آب قلیل به مجرد ملاقات با این نجس شده، در اثر یعنی چی؟ یعنی اون ماده خونیه، اون که مفروض مسئلمون اینه که اونا نیستش، اصلا بحث در اونجاییست که اینها ملاقات با نجس کرده و الان اعیان اونها وجود نداره. اما نجاست حاصله از اون، نجاست حاصله تا تطهیر شرعی نشه از بین نمیره، تا تطهیر شرعی نشود از بین نمیرود. این که این نجسه، آب به مجرد وصول به این از بین میره، یعنی اگه آب قلیل باشه اون نجس میشه و ما دلیل نداریم اینجا کفایت میکنه، این آب به چیز دیگری نجس شده. اون آب در مقام استعمال اگه به نفس اون چیزی که میخواد از بینش ببره متنجس بشه، اشکال نداره، نه به نجاست آخر. اینجا نجاست بدن فایده نداره.
یعنی لباسش مثلا بوری بوده، این کافر مثلا اسلام نگرد، در حال
بدنش به لباس کار نداریم فعلا، به بدن کار
نداریم، بدنش بوری بوده، بدنش در حال کفر
هیچ وقت اگه با آب قلیل شسته هیچ فایده ای نداره. حالا میگیم حالا یکی یکی، اما یکی یکی، اما اگه با آب قلیل بشوره به درد نمیخوره. چرا؟ برای که اون آب قلیل به مجرد ملاقات با بدنش، اون آب میشه متنجس. ولا یقال که تنجس در حین استعمال اشکال نداره، اون تنجس در حین استعمال اشکال نداره که تنجس از ناحیه ما یتطهر باشه، اما اینجا از نایه مایوت تهر نیست، از نایه ملاقات با این نجسه که بدن این آدم باشه، و این حالا میخواد از نجاست عرضیه تطهر پیدا کنه نه از نجاست ذاتیه. من مثل این میمونه که ما لباسمونو بدیم یه یهودیهی بخواد تطهیر بکنه، اون آب قلیل رو تا میریزه دستشون با دستش ملاقات میکنه، اون آب نجس میشه، بنابراین قابل تطهیر کردن اون لباس با اون آب وجود نداره، قابلیت تطهیر در این سر. و اما اگر به در کور یا جاری به قول شما در آب کور و جاری بشه، که همون در اون روایت بود که خودش رو انداخت توی بئر، خب حالا بئر بگیم کوره یا آب معتصمه و حکم آب قلیل رو نداره، خب در اونجا هم باز همینطوره، چون همراه با نجاست عینیه هست در اونجا تطهیر رخ نمیده هست. بله بعد بعدن تطهیر، بله بله، دلیل ما نداریم که اونجا پاک میشه، دلیل نداریم که اونجا پاک میشه، اصل تقرب نمیخواد، اما دلیل بر متحریت میخواییم که تطهیر امرون شرعیان، باید ضوابط شرعی رو مراد بکنیم. فلذا شما میفرمایید که باید مثلا آب وارد بر لباس بشه، نه لباس داخل آب بکنیم. چرا؟ امریز که شعره فرموده از ادله اینجور استفاده کرده.
اصلا بول هست بگیره،
گیر ما اصلا بول بود
که
بگیم شده
این
باری ما شده. نه آقای عزیز، نه اون اثری که ما میگیم، نه اثر خارجی که با چشم ببینی، خب چه میدونیم؟ ما چه میدونیم نیست؟ ما کوریم، ما خبر نداریم، این امور شرعیه رو ما که خبر نداریم که چه خبر هست در عالم، ما تابع ادله هستیم، اما عقل ما که نمیتونه این چیزا رو درک کنه. فلسفه احکام و فلسفه فرمود که اذا قیس محق الدین، چون دست ما نیست، ما خبر نداریم پشت پرده هایی که این امور تعبدیه، این امور تعبدیه رو ما ملاکاتش خبر نداریم، ما تابع ادله ایم.
این بازی این کسی که بعد استانوش همونه نیست برو خواه منزل رو بشور در دیوار رو بشور، چون همه چیزی که با آب تطهیرش کرده بودی این اثری نداره.
بالاخره ببینید مفصل اینه، این روایات که توش نیست، که در این روایه حتی این دوتا روایتی که آقایون خواستن به این به صاحب جواهر اشکال کنن، در این روایات این نیستش که بعدش نفرمودن، بعدش فرمودن. پس بنابراین هیچ جا ما نمیبینیم که بعدش فرموده بودن آقا بعد الاسلام برو تطهیر کن خودتو، حتی این دوتا روایت هم نداره که بعد الاسلام برو تطهیر بکن. اگه چیزی تو این روایات باشه مال قبل الاسلام، طبق مسلک مشهور. بله الان ما قویناه، بله ممکنه شما این روایت استدلال بفرمایید به این که از این که گفتن آقا برو، چون کسی که میخواد اسلام بیاره پس مسبقا این اراده رو کرده، این ایمان رو آورده، این اعتقاد رو پیدا کرده، حالا برای دیگرانه که داره این کارو میکنه، خب گفت میره میشوره خودشون، پس اون پاک میشه، از این جهت بعدن نفر بودن. پس الان مسلک مشهور که این بزرگان قائل، بزرگانی که قائل به اون مسلک مشهورن، این جواب به صاحب جواهر نمیشه داد. اما الان ما قبینا، بله با این روایات هم ممکنه که جواب صاحب جواهر رو بدی.
این دلیل سوم مثل دلیل دومه،
بله
بله. اونجا استناد به روایات بود،
نه اونجا سیره ای را مال اون زمان ها ادعا میکرد، اینجا میگیم خلاف استنه اصلا به بابک، هازا کافی، هازا تهذیب، هازا استبصار، هازا من لا یحضر و هازا چی، برو نگاه کن هیچ جا میبینیم نیست، هازا وسائل، هازا وافی، اینا روایات الان موجوده، میگه بابا هیچ جا نیست، اگه بود باید یه چیزی تو اینا باقی میمونده با این غلبه ای که داشته. علیرضا این خیلی تفاوت میکنه، اونجا اشکال صغروی قوی بود، اینجا اشکال صغروی نه، این در جلوی ماست داریم خودمونم میبینیم که نیست. و اما جواب به اشکال دوم این است که سلمنا و آمنا، که خلق به سنت است، هیچ روایتی به هیچ جا نگفتن، اما این دلالت نمیکنه بر این که اسلام مطهره و احتیاج به شستشوی بعد نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه اتکا کردن به تعلیم احکام، هر کی مسلمان شد باید بره احکام یاد بگیره، مگه هر کی مسلمان شد فوراً احکام نماز رو یادش می‌دادن؟ احکامهای دیگر مگه یادش میدادن فورا؟ کجا داره که هم دستور فورا یادش میدادن یا چی؟ خب واگذار میکردن که بره یاد بگیره. اینجا هم اگه بهش نمیگفتن برای این است که خب حالا باید بره خودش یاد بگیره دیگه، لازم نبود پیامبر یا ائمه علیهم السلام یا وکلای اونها در این امور بیان این بگم آقا حالا بری خودتو تعطیر بکنی از اونها. خب مسئله یادش میدن که هر چیزی بخون ملاقات کرده نجس باید آب بشه. بله؟ چون بخواه وقتی میره یاد میخواد بگیره خب دیگه غفلت چرا باید باشه؟ خب یادش میدن دیگه. نه اتفاقا نه، میگن آقا هرچی با خون ملاقات یاد نجسه. میگه اه پس ما اینجوری بود. میگه آقا شراب نجس هستا باید آب بکشیم. خب میگه اه پس ما شراب میخوردیم یا لباسمون اینجوری باید داریم آب بکشیم. فلزا اینقدر مسئله سوال کردن راجع به همین امور، لباسمون رو دادیم به یهودی، آریه دادیم به اون برگردونده باید آب بکشیم، اینا نه توجه به این مسائل بوده و اونایی هم که یادشون می‌خواستن بدن اونا توجه به این چیزا داشتن و یادشون می‌دادن. بنابراین خلو به سنت معناش اینه که بله در اون هنگامی که اینا مسلمون می‌شدن اون موقع بهشون نمی‌گفتن، اما این معناش این نیستش که لتالی هم گفته نمی‌شد. خب همطور که بقیه مسائل را به اونا تعلیم میکردن ممکنه این جهات هم بعد بهشون تعلیم میشده. بله دیگه اینا گفتن نداره. حالا کدوم روایت داریم که سوره حمد یادش داره؟ کدوم روایت دارن که بهشون گفتن تو رکوعت اینجوری بگو؟ خب معلومه دیگه اینا چون چیز عادیه گفتن نداره، دعایی بر نیست. خب مسئله یاد دادن دیگه، قهرن هر که مظلوم میشه بعدش یک کسی میاد مسئله یاد، یا خودش باید بره مسئله یاد بگیره یا یه دوستانش بقیه که حالا این تو جرگه مسلمان اومد یادش میدن دیگه. حالا دیگه بیان هی نقل بکنه. بله اگه رسم بود که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام هر وقت کسی مسلم میشد یه خاص یه مطالبی بهش میفرمودن، مثل مثلا خطبه هایی که در هنگام خطبه از ائمه علیهم السلام نقل شده که وقتی می‌خواستن عقد ازدواج بخونن یک چند سطری خطبه های خاصی دارن. خب اینا نقل شده چون یک رسمی از ائمه علیهم السلام. اگه رسم خود اولیاء بزرگ اسلام صلوات الله علیه اجمعین بود بله قاعدش این بود که میمون قهرن، اما وقتی که این رسم بشه مثل کار عادی دیگه بقیه مسائل میرن یاد میگیرن، اینا رو هم واگذار کرده که بره یاد بگیره. خب این دیگه خب نه خب بدنش باید برای نماز پاک باشه، بدنت باید پاک باشه، آبی که میخوای باش وضو بگیری باید طاهر باشه، اینا هم از چیزای واضحه دیگه. تعلیم وضو، تعلیم غسل، خب اینا جنوب بودن معمولا غسل جنابت که نمی کردن، حالا اومده مسلمان شده اون که غلبش بیشتره از این. خب یا اگه ازدواج کرده که مسلم جنوب، بچه داره مسلم جنوب شده، بچه هم نداشته باشه یه جوانیه مسلم محتلم شده چه شده شده، این که اولا به ذکره که با باید غسل بکنه. تو کدوم روایت هستش که حالا که مسلمون شد بگی باید بره غسل جنابت بکنه؟ یا اگه زنه باید بره غسل حیض بکنه؟ نداریم اینا. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه این واگذار میشد به اینکه تعلیم مسائل میشه، احکام میشه، خب یاد میگیره. بنابراین خلو سنه ملازمه نداره. چرا؟ برای اینکه لا ملزمی بر گفتن نیست، بعد از اینکه یک راه عادی برای تعلیم و تعلمش وجود داره و به طور طبیعی میرفتن اونها رو یاد میگرفتن. بس استدلال به این دلیل هم از صاحب جواهر و بعض بزرگان دیگه پذیرفته نیست. با ما احکام اولیه که از این مهمتره نیست گفته نشده، میگم مثل جنابت، مثل
خرائج اونجا خود پیغمبر
فرمود که تسلی تسلی نه بعد از که بله حالا یه جایی هم گفته میشه اشکالی نداره، یعنی اون چون اومد بله یه جا، ولی رسمی نیست که همه جا گفته میشه. حالا همونجا که تسلی و تسوم فرموده، این تسلی هزار تا حکم میخواد قبلش. تسلی قبلش باید غسل جنابت بکنی، باید وضو بری یاد بگیری، باید لباست کذا باشه، اینا رو چرا نفرمود؟ بله حالا اصلشو فرموده، ولی اون جهاتشو واگذاره به چی فرموده؟ واگذار به تعلیماتی و تعلماتی که باید بره انجام بده. بنابراین اینم مثل اونا میمونه اجلین، چیزی نیستش که ما با از این راه بتونیم دست از اطلاقات و عموماتی که میگوید چیزی که اگر مبناشو قبول کردیم و گفتیم المتنجس یا تنجس ثانیان، بخوام دست از این اطلاقات به واسه این حرفا برداریم، نمیشه. بابا چه حرفای تأخیر بیان از وقت حاجت، بعدش اونو یاد میگیره دیگه. نه دلالت نمی کنه که این پاکه. بابا شما تا مسلمون شدید انشاءالله میگم که آقا اینجا برو یاد بگیر. حدیث بعدی، دلیل بعد، دلیل بعد به خدمت شما از حدیث حجبه جبه، حدیث الجب، الاسلام یجب و اما قبله. خب این حدیث رو قبلا بحث ازش کردیم، تفصیلا سندا دلالتا مورد بحث واقع شد توی فروع قبلی. اینجا هم به همین حدیث شریف استدلال شده به این که یجب و اما قبله، هر چیزی قبلش بوده. بله تو بعضی ها شاد باشه، آره چون نقلش با هم تفاوت، یا اما کان قبله، حالا دیگه عبارتاشو قبلا خوندیم دیگه، حالا اجازه بدید معدل اونا رو مراجعه بفرمایید، عبارات رو آوردیم خوندیم. حالا این استدلال مبنی بر این است که بگیم این حدیث شریف اطلاق داره، اما قبله، چی که اما قبل الاسلام چیه؟ تنجس این بدن است به واسطه ملاقات، و تنجس اون اجزای مالت حلولیات و تنجس اون رطوباته، اینا قبل الاسلام انجام شده و محقق شده. حالا اسلام که اومد همه اونها رو فصل میکنه، جدا میکنه، قطع میکنه. پس بنابراین احتیاج به تطهیر جدیدی نیست و این اسلام مطهر اونها. خب اشکال سندی بود که اشکال سندی رو جواب دادیم، اشکالات دلالی متعدد بود ادعیش رو جواب دادیم، و در نهایت امر اشکال اساسی این بود که ما اطمینانی به اطلاق این روایت حتی نسبت به این امور مثل نجاست و امثال اینها نداریم، که حالا اگه مثلا جنب بوده این حدیث جب بگه دیگه تو الان جنب حساب نمیشی، غسل بخواد بری بکن، یا حائض بوده غسل حیض نکرده، استحاضه بوده نکرده، نفاس نکرده نمیخواد. این امور شمول این روایت نسبت به این امور مورد تردیده، مثل نجاست، مثل طهارت. بله مثل گناهانی که کرده این مسلم شاملشه، اسلام که میاد حالا اون گناهانو دیگه نادیده میگیره که در اون ازمنه انجام داد، یا نمازهایی که نخونده، واجباتی رو که ترک کرده، بله اینا رو ظاهرنی که روایت شریفه میگیره، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، زکات نداده، خمس نداده، اونم در صورتی که این مال زکوی موجود نباشه، اونایی که گذشته. اما الان مال زکوی موجوده که اسلام آورده الان داره، به حد نصاب گندم داره یا انعام داره و امثال این، خب اینا چرا باز نگیره؟ خب اینا موضوع الان موجود، این بدن ملاقات با نجاست کرده، این موضوع برای حکم الان وجود داره. اینا رو اشکال نداره بگیم میگیره، یعنی به این معنا که چه میداره، خب همطور که اونا رو برداشته اسلام بیاد بگه اینا رو ما برمیداره. اما صحبت زنه که در مقام اثبات احراز و اطمینان بند که همچه ظهوری برای این روایت شریفه باشه وجود نداره. بله تناسب و که موضوع اینا هم هست دیگه، که اینجور چیزهایی که الان در اثر کوتاهی انجام نشده سابقا، یا در اثر عدم اعتقاد انجام نشده، اینا رو داریم. اما چیزی که الان موضوعش باقیه، حالا یه مسلمونیه الان بدنش با خون ملاقات کرده، این دو ساعت قبل ملاقات کرده، اینا یه چیزایی نیستش که به ذهن بیاد این حدیث شریف حتما برمید، اگرچه محتمل هست، اما ظهور به حد ظهور باید برسه، ما اطمینان به ظهور نداریم به تناسب با این موضوع.
قاعده در بیرون
اطلاق با چی کنار میزنیم؟ نه اطلاق نداره، جزم به اطلاق نداریم نسبت به این، یعنی انصراف دیگه، ظاهر اینه که بله چیزی که اسلام بخواد از بین ببره، اما اینکه این عامل تنجیزه، خب یه قضارتی از این بوده، قضارت ظاهری هم بوده بله. اما حالا دستوراتی بوده که یک عمری انجام نداده، اونا رو یک 60 سالش بوده نماز نخونده، حالا اسلام بهت میگه همه نمازها رو اعاده کن، همه اینا رو باید قضا بکنی، روزه ها رو همه رو باید بگیری، یه تکلیف شاقی که منفر از اسلامه. اما چیزایی که نه منفر از اسلام نیست، الان بدنت رو آب بکش. اینایی که منفره، یعنی کسی میگه بابا من میخوام مسلمان بشه 60 سال نماز باید قضا کنم، 60 سال روزه باید بگیرم، همه این خمسایی که ندادم همه رو الان پدرم دادم، همه اونها رو میخوام بدم، همه زکاتایی که ندادم میخوام. اینایی که منفره و باعث میشه که شخص تصمیم به اسلام آوردن نگرفته، تحصیل کرده شاره، اما اینایی که نه بدن نجس بود و خوب رو آب بگیر، این چیزی نیست. مثل این که شما از این روایت الاسلام یا جب با ما قبلا میفهمید که اگر معاهده انجام داده، بیعی انجام داده، نسیه سمناشو دیگه لازم نی بره بده، قرض کرده در زمان کفر لازم نی بره بده، الاسلام یا جب با ما قبلا احتمال میدید که اینا رو بگیره؟ ببینید اینا یه احکامیه که آدم به ذهنش نمیاد، یعنی این روایت بخواد بگه که بله اگه از مردم قرض گرفتی تو زمان کفر قرض گرفتی، الاسلام یا جب با ما قبلا، اگه تو زمان کفرت قصد کردی الاسلام یجب به ما قبل، حال که مسلمان شدی لازم نیست که مال مردم رو بری بدی، چون اینا مال زمان کفرت بوده. کسی احتمال میده اینا رو بگیره؟ اینا هم اینجور یک سری احکام هستش که این اطلاق روایت نسبت به اونها، همونطور که قبلا هم اینا رو توضیح دادیم، گفتیم پنج قسم احکام هست، نسبت به اینها بعضیش قطعیست که نمیگیره، نسبت به بعضی مشکوکه، مثل اون قصب و اموال مردم و قرض و معاملاتی که انجام شده نسبت به اونا مقطوعه که رو باید نمیگیره. بله. بله. نه ها شاید احسنتم، همی که شاید هست به درد ما نمیگیره، نه ببینید اون تعبد درسته، اگه یعنی جایی بود ما به خاطر اون نمیتونیم بگیم، ولی گاهی تناسبات ظهور را که الان این ظاهره اینو نمیتونیم بشاره نسبت بدیم، باید بریم ازش بپرسیم بعد دلیل دیگهش مراجعه بکنیم، این در این حد اشکال درست میشه. حالا دیگه کلان الان مسئله که دیگه اینا استظهارات به استظهارات که میرسه خیلی قابل برهان نیستش که با هم نزاع کنم، اون بینکم و بین الله اگه ظهور اطلاقی میفهمید خیلی خوب بر شما حجت. دلیل دیگر بله مکلف به فرو نبودن، اولا معروف اینه که مکلف به فرو بودن، حالا بعضی ها مثل محقق خوبی این فهم مکلف به فرو نبودن، مکلف به فرو بودن اما حالا نبودن، فرض کنید نبودن، اما اشکال داره بگه نماز رو باید نخوندی باید حالا بخونی، نه اونجا دلیل داریم، ولی اونجا مشکلی نداره، مثل چیزی که آقای ملتزمن که اموال سبی اگه متعلق خمسه اگه به ولیش نداده خودش باید بعدی که بالغ شد بده، درست؟ حالا اینجا همینطور باشه. و اما دلیل بعد، دلیل پنجم، دلیل پنجم اولویت هست، اولویت طهارت این امور نسبت به مزاولاتش، یعنی اگر در فروع بعد که خواهد آمد اگر ما گفتیم لباس کافر که با بدن او ملاقات کرده اگه گفتیم اون پاک میشه، اگر سایر مزافرش منزلش چیزهایی که اگه کاسب بوده ترازو نمیدونم امور دیگری که مزاوله با اونها داشته در کسبش، اینا وقتی مسلمان شد اگه گفتیم تمام اونا پاک میشه، و لازم نیست اونا رو بره تطهیر بالماء بکنه. خب اگر ثابت بشود از شرع که حکم به طهارت اون امور که منفصل از اوست و مزاولات اوست، اونا رو میگه پاک میشه، و حال اینکه در هنگام کف ملاقات با بدن اون کرده یا ملاقات با شراب و خوگ و فلان و اینا که اونا میخوردن با اینا ملاقات، بگه نه حالا که مسلمان شده دیگه همه پاکه. اگر اونجا ثابت بشود اون اولویت عرفیه داره، یعنی اگه عرف فهمید که شاره اونجا رو میگه پاکه، میگه به طریق اولا بدنش پاکه بود، بدن موی سرش پاکه، نمیدونم ناخونش پاکه، بقیه اجزاء مالا تحلل الحیاتش پاکه و رطوبات متصله به بدن اون پاکه، اگر اون ثابت بشود این اولویت عرفیه ظاهرا وجود داره، یعنی عرف اطمینان پیدا میکنه به اینکه اینم حکمش همونه، چون این اولا به تشریع تا اون به این تشریع. ولیکن الاشکال اینه که انشاءالله بعدا خواهد اومد که ما در اونها محل تردید و اشکال است و اونها امرش اخفای از این موارده که ما بخوایم بگیم اونها پاکه. و دلیل ششم نه اولویت درسته، اولویت درسته. ببینید بدن رو داریم میگیم، اگه شاره بگه بابا اون فرشی که تو خونته ولو اینکه با بدنت ملاقات کرده، با این غذاهای نجس که میخوردی ملاقات کرده، با مشروب ملاقات کرده، همه حالا که مسلمون شدیم ما ملت بذاریم میگیم همه پاک اینا، ولی بگی بدنت نه باید بری آب بکش، موهای سرت نه، این که پوشاری که میگی دست از اونا رو میگی پاکه، خب دیگه این که اولویت داره. اسلام اگه بناست متحر باشه، اسلام جاش توی این بدنه، توی این نفسه، این رو پاک نکرده باشه اون چیزها رو پاک بکنه. اولویت عرفیه داریم میگیم نه عقلیه. بله عقلا ممکنه بگیم نه اختلاف فرق میکنه، اما عرفن این چنین نیست.
یه اولویت دیگه هم قابل تشریح هست.
بله
وقتی که به شهادت مثلا بدن کافر از قضاوت و معلومت باقی این مثلا بدن از نجاست عرضیه و از نجیف شده این به طریق اولا میشه کفر نجاست قضاوتش بیشتره. وقتی که به شهر این کار شد از این مثلا
نجاست
عریضه
که برادرش واسه شده
بعد مثلا
حضرت نه اینجا اولویت نیست، چون به خدمت شما عرض کرد نفس، چون اون عقاید ازش زائل میشه، اون عقاید و به جای اون ظلمت نور میاد که عقاید حقه باشه، نور میاد. خب عقاید باطله که تاریکی بود، ظلمت بود، زائل شد، عقاید حقه آمد جایگزین اون شد. اونجا به خاطر این که از اون خالی شد و به این متحلی شد میگیم پاک. اما این بدن بله در اون زمان متنجس به قذارات شده، حالا با آب باید بری بشوری، با آب باید. چون سنخش جداست، اونجا سنخش عقیده بود، عقیده باطل بود، عقیده حق به جاش اومد. اما این جای نجاست عرض به خدمت شما عرض شد که مادیه هست، حالا که نجاست مادیه شد مزیلش هم امر مادی میشه، میگه برو بشور، با آب باید بشور. و اما دلیل بعد که اگر بشه ما این دلیل های اینو مطلب رو امروز تمام بکنیم، عبارت هست از ادله‌ای که دلالت میکنه به طهارت اشیاء به عناوین حل اولیه، به طهارت الواقعیه، مثل کل شیء طاهر. بنابر این که صدر این روایت بگیم که دلالت بر طهارت اشیاء میکنه به طهارت واقعی، یا کل ما طلعت علیه شمس یا اشرقت علیه شمس و هو طاهر، یا اون فرمایش مرحوم امام الاشیاء کلها منغمره فی بهار طهارت و الهلیه. خب پس ما دلیل شرعی داریم برای اینکه همه چی پاکه. خب تا این اسلام نیاورده بود اون ادله شرعیه یه مخصص داشت، گفت این بدن نجسه، این رطوبت در اثر این نجسه، اینا ادله میگفت که اینا نجسن. بعد از اینکه اسلام آورد نمیدونیم این نجسه یا نجس، اون نجاست قبلی هست یا نیست. خب مرجع ما میشه این عموماتی که میگه هر چیزی پاک. پس به این دلیل تمسک کنیم. بله بله. حالا این استدلال، آیا به این استدلال میشه تمسک جست یا نه؟ خب اولا این توقف داره بر اینکه اون کبرا رو ما بپذیم که ما همچین ادله‌ای بر طهارت داریم که قبلا اشکال کردیم که ما همچین دلیلی نداریم. اون صدر اون روایت قاعده طهارت رو داره میگه، نه طهارت واقعی اشیاء را. اون کلا ما طلعت علیه شمس، اون روایت مجمل یا مردد از بین این که متعدد شمس و لاله داره میگه، نه این که بخواد بیه هر چیزی پاک. اون فرمایش امام الاشیاء کلها فی بهار طهارت و الهلیه یه ادعاییست که ایشون فرموده، ولی در بعدها هم گفتیم که ایشون تکرار نفرموده. اون مال اوائل امر در بعضی از تقاریر ایشون که مال اوائل امرشون بوده فرموده، بعد دیگه ندارن ایشون همچین مطلبی رو. و این مستندی برای این حرف هم پیدا نکردیم جز همین دوتا دلیل، که این دوتا دلیل هم محل مناقشه است. پس اون محل مناقشه. حالا اگر از اون مطلب بگذاریم و اون کبرا رو قبول بکنیم، این مبتنی برای مسئله اصولی است که عام مخصص، اگه بعدن شک کردیم که مشمول خاصه یا عام است، آیا مرجع عموم عامه یا استصحاب حکم مخصصه؟ چون یه عامه داشتیم میگم همه چی پاکه، حتی چیزی که با دم ملاقات کرده باشه، چیزی که با بول ملاقات میگه همه چی پاکه، الاشیا کلها طاهره، کل ما طلعت علیه شمس پاکه. خب اون عام ما بود، اون عام ما تخصیص خورد به اون چیزی که لاقل نجاسه، لاقل بول، میگه این نه، این نجس. الان اونم به خدمت شما عرضم اطلاقی نداره که بعد الاسلام شامل بشه. اگه اطلاق داشت که بعد الاسلام هم شامل میشد که روشن بود. بعد الاسلام شک میکنیم که آیا این حالا نجسه یا پاکه. پس بنابراین الان شک داریم که این داخل در حکم عامه که کل شیء طاهر، یا داخل یا استصحاب که مخصص باید بکنیم که این نجسه. خب در اون مسئله دو قوله، بعضی میگن مرجع عموم عامه، بعضی میگن نه باید استصحاب حکم مخصص را بکنی. بنابراین این استدلال متوقف است بر قبول اون مسلک اصولی که میگوید اینجا جای رجوع به عام است نه استصحاب حکم مخصص است. حالا اگر بله فرق نمیکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که یک توجه که باید به این توجه. مسئله دوم این است که اینجا ممکنه کسی بگوید اون حرف رو ما در جایی میزنیم که استصحاب قابل جریان باشه، اما اگه استصحاب قابل جریان نبود مثل که شبه حکمیه بود، اون حرف در شبهات موضوعی قابل تطبیقه، اما در شبهات حکمیه که استصحاب جاری نمی شود مرجع ما عموم عام، و اینجا چون شبه حکمیه است استصحاب جاری نمیشه، پس مرجع ما میشه عموم عام که همه چی پاکه و استصحاب حکم مخصص نمیتونیم بکنیم چون شبه حکمیه است. اون حرف و اون مبنا در جاییست که استصحاب حکم مخصص قابل جریان باشه. خب پس بنابراین این دلیل هم خود حدش روشن شد، منتها اشکال اصلی که دیگه مبنایی نیست، اشکال اول ماست که ما همچین کبرایی رو نداریم. و اما استدلال اخیر برای این مسئله قاعده طهارت، به این بیان که بالاخره الان شک داریم که این بدن کافر بعد الاسلام که قبلا ملاقات با نجاست کرده الان این پاکه یا پاک نیست. خب دلیلی بر نجاست که نداریم، استصحاب نجاست هم بخواییم بکنیم در استصحاب در شبهات حکمیه است جاری نمیشه، پس ما به نحو شبه حکمیه شک داریم که این بدن پاکه یا نه. کلش این طهارت تا تعلم انه و قضه، پس میگیم که پاکه. منتها اگه به این دلیل استدلال کردیم که که به بعض دلیل سابقه هم همین اشکال هست، عنوان تبعیت ثابت نمیشه. ببخشید، عنوان این که اسلام مطهره ثابت نمیشه، بلکه نتیجه‌ای که اگر اسلام مطهر بود ثابت میشود، چون ما دلیل نداریم که اگر اسلام، ولی این اسلام باعث شد که ما شک کنیم و به قاضی طهارت تمسک بکنیم. بنابراین همون نتیجه‌ای که اگر میگفتیم اسلام مطهر است همون نتیجه رو میگیریم، اما نمیتونیم بگیم که اسلام مطهر است. یعنی این حرف قول به غیر علمه که تو رساله می‌نویسیم اسلام مطهر است، فتوا بدیم اسلام اینو مطهر، شارع اینو مطهر قرار داده، این نمیتونیم بگیم به این عنوان. ولی اون چه که اگر اسلام مطهر بود نتیجه بود که این پاکه، همون نتیجه رو میگیریم. البته اگر اسلام مطهر بود طهارت واقعیه میشد، الان به قاعده طهارت یه طهارت ظاهریه ای درست میشه، عملا یک طهارت ظاهریه ای در این ظرف ممکنه بگوییم. آیا این استدلال تمامه یا نه؟ نکته هاش بارها گفته شده در ابحاث قبل، اما اون نکته ها رو انشاءالله در جلسه بعد توجه بشه بدیم. مثلا الله